و به هیچ وجه جا نمیزنه.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز، درود میفرستم خدمت شما. اینجا پشت پرده خبر هستش. امروز یک خطکش داریم. مخالفت با حکومت از کجا تبدیل میشه به شریک کردن ارتش خارجی تو خاک ایران؟ اول برنامه میگن از این ارتش بترسید، آخر برنامه دعوتش میکنن به خاک ایران. بریم ببینیم آزادی از کجا به اسم مستعار اشغال تبدیل میشه. شنوندگان عزیز، پیت هگزس وزیر گردن شکسته جنگ آمریکا طرح آزمایش سالانه تستوسترون نظامی‌های بالای 30 سال آمریکا رو اعلام کرد. جسی واترز مجری فاکس نیوز 16 ژوئیه تو برنامه 5 اینجوری زخ کرد. کلیپ انگلیسیه، براتون ترجمه میکنم که چی گفته. گوش بدید. اون میگه که با بالا بردن تستوسترون استقامت و توده عضلانی نیروها بهتر میشه. منم موافقم که این بچه‌ها از اون استفاده کنن. اما میدونید چی میشه؟ اونایی که اصلا نیازی به اون ندارن 3 برابر مصرفش میکنن، بعدم میرن بیرون. خب زنها تو آسیا بهتره که مراقب خودتون باشید. وقتی این نیروها تو بنادر آسیا پیاده بشن، قرار مثل حیوانات وحشی رفتار بکنه، پس بهتره خیلی مراقب باشید. خجالت آوره که جسی واترز مجری فاکس نیوز به این سادگی میاد راجع به هورمون‌هایی مثل هورمون مثلا تستوسترون شوخی میکنه، اونم در رابطه با مسائل جنسی، تعرض جنسی. خانوما مراقب باشین، مردای ارتش ما تستوسترون تزریق کردن. خانوم‌های آسیایی مراقب باشید. خجالت‌آور این مسائل رو آنتن رسانه ملی آمریکا گفته میشه. شرم‌آوره. یعنی یک سیاست پزشکی برای سربازای خودشون در نظر گرفتن که تستوسترون بزنیم، چون سربازی آمریکایی به اندازه کافی مرد نیستن، هورمون مردانگیشون کمه، برای همین آمادگی رزمیشون رو میخوان با آمپول و هورمون و اینجور چیزا ببرن بالا. ولی اولین تصویری که به ذهن مجری فاکس نیوز رسیده، نه استقامت سربازاشونه، نه سلامتشونه، نه مأموریت انجام دادنشونه، نه زنهایی که باید از دست این سربازها فرار کنن. این توهین به زنه. این تفکر آمریکایی کثیفه. هر جا رفته همین بازی رو راه انداخته. ابلها هم به زن توهین میکنن، هم به نظامی حرفه‌ای. سرباز منضبط مگه با یه دونه آمپول باید قانون و رضایت و مسئولیت یادش بره؟ یعنی خودشون دارن میگن ما سرباز نداریم، ما یه مش زنجیری سگ وحشی هار داریم میفرستیم اونجا. چقدر حقیر و پست بودن اون خانمایی که میرفتن میگفتن عمو ترامپ تشکر. مجری فاکس نیوز ابله داره میگه خانم ما مراقب باشید، مردمون تستوسترون زدن دارن میان تو خاکتون. آخ بی غیرتی که میری اونجا عمو ترامپ میکنی. هموطن تو ایران باید اینطوری تحقیر بشه رو رسانه ملی آمریکا؟ به من میگن بیا برنامه رو یه مقداری طنز اجرا کن. آخه چجوری من میتونم آروم باشم؟ چجوری میشه طنز اجرا کرد؟ مجری کثیف فاکس نیوز داره مسخره میکنه. داغ اینا رو به دلتون میذاریم. حالا صبر کن. عمو ترامپ. فقط قابل توجه این مجری ابله فاکس نیوز اینو بگم که توی ارتش آمریکا خانوم هم خدمت میکنه. بنابراین خانومهای ارتش آمریکا باید اول از همه حواسشون به خودشون جمع باشه. بالاخره شما دم دستشونید. بدبختایی که دارید به پرچم بی‌هویت آمریکا خدمت میکنید. برای چی؟ برای اینکه یه ابلهی مثل جسی واترز بیاد با همچین موضوعی شوخی کنه. این آمریکا. بعد میگن ارتش آمریکا امنیت میاره. میخوایم تو دنیا امنیت برقرار کنیم. مجری شبکه محبوبش میگه وقتی کشتی رسید درا رو قفل کنید. کمبود تستوسترون مشکل آمریکایی‌ها نیست، کمبود شعوره. اسمش شوخی بود ولی ته شد اعتراف به یک نگاه بیمار. شماها رو امام خمینی خوب شناخت. خوب صدای امام خمینی رو میشنوید شنوندگان عزیز.
آمریکا رو زیر پا میگذاریم در این امور، نمیذاریم که دخالت در امور ما بکنه، نمیذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکنه. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن، ما نمیذاریم این از تیاراشون پیاده بشن، چپ بازاشون رو بین هما میدوشیم از نمیبریم. اگر اونا میتوانن به این تکر بکنن،
میگم که خوب شناختتون. همون اول کار شما رو شناخت. چتر بازاشون رو هوا میزنیم. جانم آخه مگه با آمبول زدن و نمیدونم تستوسترون تزریق کردن این چیزا مگه میشه جنگید؟ باید بیای پایین. لابد به خاطر همینه همش رو جنگنده‌هاتون اون بالا دارید موشک میزنی. بیا پایین بابا، بیا پایین ببین چه خبره. تستوسترون پایینه، اون بالا مالا خبری نیست. بیا پایین، بچه در خدمتت هستن. اختلاف با شاه سر جاش، ایران هم سر جاش. آقای عباس سلیمی یه روایتی از تنش مرزی ایران و عراق در سال 1348 نقل میکنه. عراق اون موقع میبینه امام خمینی با حکومت شاه مشکل داره، تبعیدم شده بود و بالاخره دسترسی داشتن به امام خمینی. برای همین انتظار داشتن که امام خمینی علیه دولت ایران همراهی کنه با عراقیات. جواب طبق این روایت دفاع از ایران بود. بخش اصلی رو ببینیم، برمیگردم.
در سال 47-48 عنقریب بود که درگیری نظامی بین ایران و عراق شکل بگیره و اون موقع امام در عراق تبعید بود. نماینده ای از عراق از جانب صدام رفته بود پیش امام. امام بهش گفتن که ببینید اگر این جنگ شکل بگیره، من علارغم همه تعارضاتم با پهلوی ها خواهم رفت ایران و با شما خواهم جنگید. یعنی چی؟ یعنی از ایران دفاع خواهم کرد. جالب بدونی امام رو گرفتنش، حکم اعدام براش صادر کردن و اگه نبود قیام سراسری ملت ایران، امام اعدام شده بود. این همه به او ظلم کرده بودند، اما امام میگه که اینا جای خودش، من دفاع از ایران رو چیه؟ از دست نخواهم داد.
شنوندگان عزیز، از نظر تاریخی این گزارش تو ساواک هم حتی اومده، گزارشی که تو ساواک ثبت شده که امام خمینی گفته در برابر بعثی‌ها باید از دولت ایران پشتیبانی کرد، یعنی دولت شاه. امام خمینی در صورت حمله عراق به ایران اسلحه دست می‌گرفت، با خود عراقی می‌جنگید، میگفت آقا باید با این بجنگیم، این دشمن ماست. ببینید اصل ماجرا روشنه. میتونی با حکومت کشورت اختلاف بنیادی داشته باشی، نقد داشته باشی، اصلا هر چیزی، اما خشم خودت رو به دولت خارجی اجاره ندی. یعنی چی؟ من خشم خودم بیام بدم به یکی دیگه، بگم بیا با هم دیگه اینا رو بزنی، اصلا معنی داره همچین چیزی؟ حکومت قابل نقده، خاک کشور اما قابل واگذاری نیست. وطن پرستی وقتی امتحان میشه که دشمن حاکم بهت پیشنهاد شراکت میده و تو میگی دعوای ما داخلیه، تو پتان که تو پشت مرزت بذار، به تو هیچ ربطی نداره. من اگه مخالف با حکومتم هستم، دلیلی برای نیستش که مثلا بیام حالا با تو دست به یکی کنم، به کشورم حمله کنم. نه، اینو بهش میگم وطن پرستی. یه مثال دیگه براتون بیارم. مخالف حکومت بود، مخالف ایران نه. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان سوسیالیست، عضو کانون نویسندگان و منتقد جمهوری اسلامی ایران هم بود. بابت مصاحبه ها و نوشته های انتقادی حتی یک سال زندان اوین رو هم گذروند. حالا حرف این آدم رو درباره خودکامگی داخلی و مداخله آمریکا رو میخوام براتون بذارم، بشنوید.
آمریکا چه مربوطی که در عراق میخواد دموکراسی بیاره؟ به تو چی که میخوای دموکراسی ببری؟ به تو چی که افغانستان رو تهدید میکنی؟ ایالات متحده نمیتواند به جهان تجاوز نکند. جنگ های امپریالیستی مثالش اینه، نمیتونه در جهان تجاوز نکند. در مورد جنگ عراق به چه جهت وارد خاک عراق شد؟ به جهتی که صدام آدمکش بود؟ مگه شاه عربستان نیست؟ مگه گردن نمیزنه؟ مگه کم داریم حکومت های جبار در جهان؟ واقعا اگر ایران رو هم در این شرایطی میتونست این کار رو میکرد. ایران رو نمیتونه این کار رو باهاش بکنه از خیلی جهات. درسته که دست به دعا برداشتن، از سبز و زرد و سلطنت طلب و اینا که بیای خدا وطن منو نابود کن، جنازه بریز، من رو جنازه ها برم اون طرف، بعد با لینکلن بیان عقبم، یه پرچم آمریکا اینور یه پرچم اینور، منو ببرن دژبان بزنه بالا، منو ببره وزارت خارجه مدیر کل کنه. درسته که این خوابو یه عده دارن میبینن، ولی اینجا سرزمین شیران دلاوره. اینطوری نیست که آمریکا بیاد اینجا با مقاومت روبرو نشه. مردم یک سره مقاومت میکنن. نگرانی آمریکا هم یکی شیره که این کار متحد بکنه مردم رو با دولتی که الان باهاش مسئله دارن و داریم، و حتما هم این مسئله جدیه. ماسمالی کردن و نمیدونم اصلاح پذیری و اینا توش نیست، ولی طبیعی است که برای نجات وطنمون از چنگال خودکامگی داخلی ما به گورکای امپریالیستی فرصت نمیدیم.
ببین دیگه همه چیزشو پخش کردم بدون سانسور، شنیدی؟ میخوام بهت بگم این آدم 100% مخالف حکومت ما بود، میگه ما 100% با این حکومت مشکل داریم، نمیخوایم فلان فلان، اما محال اجازه بدیم این فرصت طلب آمریکا بخواد کاری بکنه. اصلا اپوزیسیون امروز ایران یک سقوط محض وحشتناکه، سقوط آزاد وحشتناک. خجالت آوره واقعا کسایی مثل این سوسخرسی و چهار تا خلوچل اونور آب ادا اطفار مبارزه در میارن. ترامپ بزن. هی بدبختا. شنوندگان عزیز، این روزا یه دعوایی، یه بگو مگویی البته از خارج از کشور داره شارژ میشه. ولی یه دو قطبی دارن میسازن درباره اون 31 میلیون نفری که تو سامانه جانفدا ثبت نام کردن. هی چپ و راست دارن بهشون میگن شما اگه ثبت نام نکردید برید جنوب بجنگید دیگه، برید جنوب بجنگید. چرا نمیرید؟ هی سوال میکنن شما اگه ثبت نام نکردی. ببین این چقدرش سواله، چقدرش تسویه حسابه، تسویه حساب سیاسی. براتون یه صدا پخش میکنم از رهبر شهیدمون، گوش بدید برمیگردم.
بیچاره های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل، از یه طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران رو آتش زدن. بی عقلا نفهمیدن که خب این دوتا با هم نمیسازه که. جانم فدای ایران، قال انشالله قربون ایران برید شما. اما کی تا حالا شما این هیئت‌ها، این تیپ‌های اینجوری کی تا حالا در مقابل دشمنان ایران سینه سپر کردن؟ در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
شنوندگان عزیز، این سخنرانی آیت الله خامنه ای مربوط به 19 دی سال 96 هست. این روزها دوباره کنار طعنه های جان فداها برن جنوب، این صدای آیت الله خامنه ای منتشر شده، دست به دست داره میچرخه. اولا این یک پویش اجتماعیه، یعنی از یک پیرزن 80-90 ساله بگیر تا یک بچه شاید 13-14 ساله تو این پویش شرکت کردن، عرق ملی خودشونو نشون دادن. لزومن اینطور نیستش که مثلا اون پیرزن 80-90 ساله آموزش دیده باشه بخواد بره اسلحه دست بگیره با یک کماندوی آمریکایی سینه به سینه بجنگن. که ما انقدر شیر بچه داریم، انقدر آموزش دیده داریم که اصلا نوبت به این 31 میلیون جانفدا نمیرسه. این یک. دومن اگر هم رسید باید همه سازماندهی بشن، همه مردم آموزش ببینن، مأموریت‌ها تقسیم بشه بعد ارسال بشن. همینجوری نیست. اینا آرزوشونه که مردم بیگناه برن مثلا تو هرمزگان، تو بندر عباس، این ور اون ور به مقام بالای شهادت برسن، بعد اینا بیان رو خون اینا مثلا خوش رقصی کنن، بخندن و دیدید همتون رو زدن کاشتن ال بل. اینجوری اینا آرزوشون اینه. پس اینکه یک عده میرن پست میذارن تو شبکه‌های اجتماعی برید بمیرید دیگه، برید مگه ثبت نام نکردید، این خودش سابقه وطن پرستی نمیسازه برای شما. تحقیر هر داوطلب یه چیزه، وطن پرستی یه چیز دیگه است، مطالبه مسئولیت یه چیز دیگه است. سوال درستی نیست که چرا هنوز نمیرید. سوال درست اینه که برای دفاع واقعی چه کار مشخصی باید کرد، چطور این 31 میلیون نفر سازماندهی بشن. این مسئله است که باید راجبش حرف زد، نه که چرا نمیرید کشته بشید اونجا. خب خیلی واقعا حرف بیمعنی. اما شنوندگان عزیز، بریم سراغ بخش آخر که خیلی هم بی ربط نیست به این ماجرایی که گفتیم، منتها عکسشه. پوریا زراعتی، تروریست خبرنگار رسانه تروریستی ایران اینترنشنال، پیشنهاد میده که آمریکا تنگی هرمز رو تصاحب کنه و برای اپوزیسیون مسلح جای پا بسازه تا ایران رو شهر به شهر آزاد کنه. واکنش پایانی مجری رو هم بشنوید. شگفت انگیز اصلا این تحویلی ایران اینترنشنال.
این که ایالات متحده بیاد اگر اون اتفاق نیفتاد خودش بیاد قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه. قوس تنگه هرمز رو بگیرن بهترین فرصت. من الان میگم، من توصیه‌ام به کسانی که دستشون میره اگر بتونن از این فرصت سناریوی بی استفاده بکنن و بگن یه پاگیر برای نیروهای ملی اونجا ایجاد کنی، بنا به دلایلی اپوزیسیون با هم مشکل دارن، یه عده مثلا به دنبال استقلال پرچم‌های متفاوتن، یه عده باور به تمامیت ارضی ایران دارن، بر اساس تمامیت ارضی ایران جغرافیایی خاصی باید تسلیح و تجهیز و اینها بشه، بنابراین این فرصته. یعنی سناریوی بی به نظر من میشه زمین سازی برای ایجاد پاگیر نیروهای ملی برای مبارزه و آزادسازی شهر به شهره.
توصیه بسیار خوبی فرمودید، در برنامه دفعه اول هم نیست و من امیدوارم که حداقل در این فرصت‌های محدود در این جهت لابی بشه با قدرت‌های خارجی.
اصلا شگفت انگیز، جمله‌ها هیچ اغراقی لازم ندارن. آمریکا تنگه هرمز رو بگیره، نیروهای مسلح اپوزیسیون جای پا بگیرن، آزادسازی شهر به شهر شروع بشه. ببینید طبق حقوق بین الملل وقتی ارتش خارجی میره توی کشور دیگه بدون اجازه و رضایت بر بخشی از خاک اون کشور کنترل مؤثر پیدا میکنه اسمش اشغاله. اولین شهری هم که زیر چکمه‌های ارتش خارجی میره آزاد نشده، اشغال شده. دو تا کلیپو بذارید کنار هم هم دیگه. فریبرز رئیس‌دانا منتقد زندانی کشیده میگه به گورگای خارجی فرصت نمیدین. این کارشناس تحویل ایران اینترنشنال میگه لطفاً برای ما از هرمزگان نمیدونم از کجا یک جایپا درست کنید ما بیایم داخل. منظورت از جایپا چیه؟ اما مسائلی که جسی واترز میگفت مجری فاکس نیوز، تستوسترون و اینا، جایپا اوناست؟ شنوندگان عزیز مرسی از اینکه همراه ما بودید. یکی دو تا برنامه دیگه با اینجا اجرا کنیم. همینجا پشت میکروفون سکتر میزنیم و دارفانی رو ودا میگیم. مرسی از اینکه همراه ما بودید. یک سال من پیر شدم سر این برنامه. تا یه قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ شما.
درود بر شما مردم عزیز و شریف ایران، شمایی که همه چی رو برای ایران عزیزتون گذاشتید کنار و حاضر جون بدید برای ایران زمین. بریم برنامه جانفدا رو بشنویم.
دختر من معروف به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، خانم میترسیم، خانم این صدای چیه؟ دست بچه ها فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینن.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من بود. بعد این در و این خونه الان این گلدون مال خودشه. این گلدون مال خودشه. دلم آمده
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه ی بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
گاهی جنگ فقط جان آدم ها را نمی گیرد. گاهی دست های کوچکی را از آغوش مادر جدا می کند. دست هایی که هنوز بوی مداد، دفتر مشق و زنگ اول مدرسه را می دادند. امیر علی کمالی دانش آموز کلاس اول هنوز فرصت نکرده بود رؤیاهای کودکانش را زندگی کند. کیف مدرسهش تازه رنگ روزهای درس گرفته بود و دستهای کوچکش تازه نوشتن الفبا را تمرین می کرد.
من همیشه فکر می کردم که امیر دانشمند می شه، خلبان می شه، قاری قرآن می شه. هر وقت که می نشستم پیشش درساشو انجام میداد به پیشونش نگاه میکردم میگفتم اگه یه روزی من شناخته بشم خاطر امیره، اگه کسی تو دنیا منو بشناسه، تو کشور مسئولین منو بشناسن خاطر امیره. فکر میکردم واسه خودش کسی میشه، امیر دانشمند میشه، قاری قرآن میشه، که دیگه امیر شهید شد. صبح شنبه خواهم طولانیش کنم، از اونجایی که آقا رو زدم ساعت 9:30 صبح بود که آقام زنگ زد گفت که بابای امیرعلی، گفت که تهران رو زدن. من باورم نشد. عبور تلویزیون رو روشن کن. وقتی روشن کردم دیدم که سخنرانی رهبر رو گذاشتید شما. پرچم قرمزی بود، رنگ قرمز بود تلویزیون. من سرام سیمه شدم. خیلی ناراحت بودم. آنتن هم نمیداد گوشی رو. فکر کردم آنتن قطعه، فکر کردم گوشیم شارژ نداره. ناراحت بودم از اوضاع جنگ، چون اون جنگ 12 روزه رو همیشه دنبال میکردم اخبار. از خونه رفتم بیرون که گوشی همسایه بگیرم زنگ بزنم بابای امیرعلی شارژ بفرسته برام، که همسایه گوشی بود بهم داد، گفت ناراحتی اشک میریزی؟ گفتم برای بچه های خودم ناراحت نیستم، برای رهبر ناراحتم. نکنه رهبر رو زدم. تلویزیون روشن کرده بودم، همش سراسیمه بودم، نمیتونستم نه تو آشپز برم نه جایی، همش باید برنامه رو دنبال میکردم. آنتنا قطع بود که به کسی زنگ بزنم. بعد خواهرم زنگ زد، بهش توضیح دادم شرایط کشور و مامانم همچنین، یعنی آنتنا قطع و وصل میشد. گفتم برم لباسای امیر رو که شستم بذارم روی بند خوش بشه، رو رختآویز بیرون. لباس رو تو سبد گذاشتم، اومدم تو سالن، گوشی یهو زنگ خورد. سبد لباسی آوردم تو سالن، گوشی زنگ خورد. خانم سالاری بود، معلم امیرعلی، گفت خانم کمالی بیا دنبال امیر، امروز مدرسه زود تعطیل میشه. انگار کسی یه چیزی به من گفت. گفتم میدونم، آره میدونم، من خودم امروز امیر رو صبح بهش گفتم امیر درساتو ننوشتی؟ با وجود خودم شب گذشتهش تا ساعت 11 شب نشسته بودم با امیر مشکار میکرد، امیر خودش مینوشت، فقط من کنارش مینشستم. گفتم که من به امیر گفتم که درساتو ننوشتی، به خانمت میگم. امیر ناراحت شد، رفت خواب. رفتم بهش گفتم مامان، شوخی کردم. امیر خندید، گفت مامان نمیگی؟ گفتم نه، برو مدرسه. دیگه قطع کردم، گفتم که خانم سالاری به بقیه ولیها خبر بده. حالا ناراحت بودم، سراسیمه بودم، من زهرا رو چیکار کنم؟ گوشم برداشتم، به بابای امیر زنگ زدم که خواستم زنگ بزنم بره دنبال امیر، دیگه آنتن نبود. گفتم برم لباس امیر رو بند کنم. نگذشت چیزیو 2-3 دقیقه بیشتر نگذشت، حالا آخرش که زدن شد 10 دقیقه فکر کنم. رفتم رو رختآویز لباس امیر رو بذارم رو بند خشک بشه. من پیران اولی امیر رو بند گذاشتم، دومی صدایی شنیدم تو آسمان. گفتم امروز که پرواز تعطیله. اولی حس خوشحالی دست، گفتم هواپیماه. بعد شروع کرد به زدن، من شروع کردم به تکبیر گفتم، همش میگفتم الله اکبر الله اکبر، مرگ بر امریکا، مرگ. تون میگفتم تا جایی که نفسم کار میکرد، یاری میداد، همش تکبیر میگفتم. رفتم داخل، زهرا رو بغل کردم، خونمون لرزید، انگار رد و برق بود، انگار یه کسی آتش انداخت تو حیات خونم. دیگه تموم شد، اون صدای انفجار تموم شد، اون صدای. رفتم بیرون، زهرا رو دادم دست همسایه‌مون، گفتم که زهرا رو بگیر، مدرسه رو زدم، من باید برم. رفتم طرف خیابون، یه ماشینی گرفتم، رفتم سمت مدرسه، به بابای امیر زنگ زدم، گفتم که رفتی؟ گفت نه یا من دارم میرم. گفتم من باید خودم بیام. به بنده خدا راننده ماشین بهش گفتم که زود برو. دیگه بهتم زده بود، من از کوچه یک کوچه پایین تر از مدرسه پیاده شدم. تعجب کردم، خود این کوچه مدرسه نیست، چی شده؟ موشکم نخورد، نفسم نداشتم، حال من خیلی بد. بعد سوار ماشین شدم، یه بنده خدا گفت میرسونمت. کجا میری؟ گفتم که میرم مدرسه، از اون کوچه پایین تری. رفتم به، رسیدم به نزدیک درب مدرسه دخترها. درب مدرسه دخترها کله مدرسه بود. دیدم که مدرسه آتش گرفته، یه چند تا ماشین سایپه و ماشین موتورسیکلت وایستادن. گفتم بچه شما هم بود؟ گفتم آره. گفت نه رو خواهر. گفتم من باید برم. نرسیدم به در مدرسه، آمبولانس اولی رفت بیرون. وارد در حیات که شدم، ولی ها رو دیدم که خیلی حالشون بد بود. اون طرف تر که رفتم، یه پیکر معلم شهیدی دیدم که سرش از تن جدا بود، یه چیزی گذاشته بودن روش. فکر کردم گونه آخر، فهمیدم که یکی از معلمان شهید شده و یه نفر اومده چمن مصنوعی انداخته روش. خواستم برم کمک کنم، اصلا نفس نداشتم، همش میگفتم یا امام زمان یا امام زمان. میرفتم داخل، تا کنار راه رو رفتم که در پلان بود، سنگی بردارم، چیزی میگفتن خانم برو اونور که بتونی ما کاریم. گفتم میخوام کمک کنم. ماشین آتش نشانه اومده بود، تازه داشتن حالا آتش خاموش میکردن. از اون ور قسمت نمازخونه یه مقدار مردم بود، بابای امیرم بود، از قبل اومده بود، محمد بود پسر بزرگم، کمک میکردم. من فکرم نیومدم. دیگه کم کم مدرسه شلوغ شد، هرچی پیکر رو در می آوردن، یه چند تا بچه فکر کنم زنده بودن ولی بیهوش بودن. به بعد دیگه همه پیکر بود. دو میزدم طرف آمبولانس که برم شناسایی کنم، دیگه نمیذاشتن خود، دیگه باید میرسید به بیمارستان. ساعت 3:30 شد، یکی زنگ زد گفت که بچه های کلاس اول بردن. فکر کردم الان با اتوبوس بردن بچه های جایی بردنشون. گفت امیرعلی زنده است، امیرعلی یه جایی دیدم. من دیگه با برادر شوهرم اینا رفتیم خدا رو، مدرسه خیلی شلوغ بود. به یه طریقی خودمون رسوندیم بیمارستان، خیلی شلوغ بود، خیلی زیاد شلوغ بود بیمارستان. التماس کردم گفتم بذارید من برم داخل، به خدا من هیچی نمیگم. اول که رسیدم تکبیر گفتم، همش مرگ بر آمریکا میگفتم. بعد حمله کردم گفتم تو رو خدا بذاری من برم، بذاری من برم امیر رو ببینم. نذاشتم، گفتن که نمیشه. بعد گفتن که امیر نیست تو لیست، نگاه کردم امیر نیست. رفتم طرف لیست زنده ها، اسم امیر نبود. با زنمون رفتیم بیرون، از خونه که رفتیم بیرون آقام زنگ زد گفت که امیرعلی دفترچه‌شو برده یا نه، عکسش تو گوشیم است. من فکر کردم دفتر مشکشو میگه، گفتم آره. گفت نیاده که مدرسه بعد از نصف نیم است. گفتم من باید بیام. گفت بردنش بیمارستان. گفتم من میام، خودم رو رسوندم بیمارستان. دیگه خلوت بود بیمارستان، ساعت یک شب فکر کنم یا 24 دقیقه بامداد بود، همین چیزی حالا زیاد توجه نکردم. اونجا که رفتم یه آمبولانس جلو در بیمارستان بود، گفتم امیر منو بیارید، من میخوام ببینمش. گفتن این آمبولانس از جاس که اومده تصادفی بود. گفتم نه، همین الان بهم زنگ زدن. گفتن نیاوردن. نمیتونم، یه دقیقه گذشت، دو دقیقه گذشت که آمبولانس رسید. کاور اولی آوردن، یه پسر بچه بود. شلوار ورزشی داشت ولی چیز دیگه نداشت. برعکسش خوابونده بودن رو به چیز. گفتم برعکسش کنید، این امیر منه. گفتم راست بگو. بگو مال توی کمتر یه دقیقه، من بیشتر وقت نداشتم. زنم گفت پشت سرت رو نگاه کن، امیر اینجاست. وقتی پشت سرم نگاه کردم یه کاوری بود، یه دفترچه کوچیک 2 سانتی که روش نوشته بود امیرعلی کمالی. اون بدن دیگه اربن اربا بود، اون بدن سر نداشت.
آخ زود است نرا بمان، زمان کوتاه است، بیمار تا سخت آسمان کوتاه است. در شب و مرگ و سفر طولانیست، یا این که جان عاشقان کوتاست، یا این که جهان عاشقان کوتاست.
بعد از شهادت امیر علی، مادرش 33 روز چشم به راه پیدا شدن دستان فرزندش ماند، دستانی که روزی با آنها صورت مادر را نوازش می کرد، نقاشی می کشید و دست در دست پدر و مادر قدم بر می داشت. این روایت مادری است که هنوز گرمای آن دست های کوچک را از یاد نبرده، روایت کودکی که نامش امیر علی بود و حالا خاطرش تا همیشه در دل مردم میناب زنده خواهد ماند. به یاد شهید امیر علی کمالی.
کجا این جان بابا، من همینجا کنار مدرسه منتظر تو، چرا زنگو نمیزنن بابا، کجایی من ندارم خبر تو، چرا کیف و کتابت تیک پار است، چرا نون و پنیرت رو نخور، نشستم دفتر انشا تو خوندم، بازم قصه بابا رو خوردی، نوشتی من که بابا نون نداره، شروع که دست و پاش درمون نداره، نوشتی قهرمان من بابا، کجایی بابایی جون نداره. لالا لالا بخواب بابا نترسی، خودم دستاتو پیدا میکنم زود، ششات کو خنده آت کودم آخر.